أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به بخل بود. گفته شد صفت رذیله بخل از رذایلی است که نتیجه و ثمره حب به دنیاست در ربط با نیروی شهوت در انسان، و بخل مالی دارد و غیر مالی. راجع به بخل مالی و درجات او و مراتب او در جلسه گذشته بحث شد. در بعضی از روایات ما دارد بخیل کسی است که از راه غیر مشروع مال به دست بیاورد و در راه غیر مشروع صرف کند. این روایت در وسائل است و روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. دارد حضرت فرمودند ان البخیل من کسب مالا من غیر حله و انفقه فی غیر حقه. کسی که مال را از غیر راه مشروع، یعنی راهی را که از نظر الهی سزاوار است، به دست بیاورد، این کشف می کند از یک روحیه‌ای در ربط با حب به مال که همون حالت بخل درش هست، نگهداری مال. و گفته شد بخل این است که انسان جای را که سزاوار است مصرف کند، مال را مصرف نکند، و در درجاتش گفته شد حتی تمنا داشته باشد مال دیگران مال او باشد، به دست او بیاد. و کسی که از راه غیر مشروع مال رو به دست می آورد، همون حالت حب به دنیا در ربط با مال درش هست و از طرفی هم در راه غیر مشروع مصرف کردن فی غیر حقه، یعنی اونجایی که سزاوار نیست. در بحث بخل گفته شد جایی که سزاوار است مصرف کند، مصرف نکند، و معناش این نبود که برای خودش مصرف نکند، نه، برای خودش مصرف می کند. در یکی از درجاتش این چنین بود، ولی درجه شدیدش این بود برای خودش هم مصرف نمی کند. فی غیر حقه دارد، یعنی اونجایی که سزاوار است مصرف نمی کند، اونجایی که سزاوار نیست مصرف می کند، که این یک شاخه از اسراف درش مطرح میشه. غرض این روایت شریفه چه بسا اشاره به همون حالت زشت روحی است در ربط با حب به دنیا و همچنین از نظر مصرف مال، که جایی که سزاوار است مصرف نمی کند. بله، مال مردم رو انسان در هر راهی مصرف بکند غیر سزاوار است. اینم دقت کنید، از راه نامشروع مال به دست آوردن، این فقط مصرف صحیحش این است که به صاحبان مال برگرداند مال را، و اینم که نمی کنه. چی کار می کنه؟ و او این است که برای خودش نگاه می دارد یا در مصارف دیگری صرف کنه، فرق نمی کند. ان البخیل من کسب مالا من غیر حله و انفقه فی غیر حقه. خب راجع به بخل مالی بحث شد، گفته شد بخل غیر مالی داریم در ربط با زبان، بخل در ربط با بقیه نیروهایی را که انسان خداوند بهش عنایت کرده نسبت به اعضا و جوارحش و امثال اینها. به طور فشرده عرض کنم، بخل در ربط با زبان یا بقیه نیروها نسبت به اعضا انسان، معناش این است جایی که سزاوار است از این عضو، از این نیرو استفاده بشود استفاده نکند، جایی را که باید یا سزاوار است این بذل کند از این نیروهای خدادادی، در اونجا بذل نکند، صرف نکند، مصرف نکند. این خود یک نوع بخل است. بلی، اون چرا که نسبت به بخل مطرح می شود معمولا نسبت به بخل مالی است، ولی ما داریم که بخل در رابطه با غیر مال نسبت به انسان مطرح میشه، چون از یک چیز ریشه میگیرد، از نظر درونی و از نظر بیرونی. عبارت از مصرف نکردن است در جایی که باید یا سزاوار است انسان مصرف کند، چه مالش باشد چه نیروهای بدنیش باشه، امثال اینا. بخل در ربط با غیر مال، این هم باز واجب دارد، مستحب هم میشه تصویر کرد. مثلا فرض کنید جایی را که واجب است از زبان استفاده کند و این عضو را مصرف کند، یعنی صحبت کند نکند، امساک کند، جلوگیری کند. مثلا فرض کنید امر به معروف در یه مرتبه ایش که زبانیست واجبه نکند، نهی از منکر، میشه اینها رو در بعضی از موارد ربطش داد به مسئله بخل. فرض کنید فرائض الهی که در ربط با زبان است. نماز میخواد بخونه، فرض کنید از باب این که مثلا زبونم خسته میشه، امثال اینها. از نظر نیروی بدنی که بسیار آشکار است، فرض کنید مسئله روزه واجب، منشأش ممکنه بخل باشد در ربط با مصرف کردن این نیرو، میخواد همینجور ذخیره پیشش باشه با اینکه اینجا سزاوار است مصرف کن. واجباتی را که در ربط با اعضا و جواره هست، اونجاهایی که باید ازش، از این نیروها استفاده بکنه نکنه، مستحب بشم هست. روایاتی ما داریم که به تعبیر طلبگی خودم اینا اطلاق دارد، میتوانیم این رو ازش استفاده کنیم. روایتی است در وسائل که نقل میکند، اصلش در گروه کافی است، روایت از موسی بن جعفر صلوات الله علیه است. عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال: البخیل من بخل بما افترض الله علیه. بخیل کسی است که بخل بورزد نسبت به اون چرا که خدا بر او واجب کرده. گرچه این روایت رو در باب زکات نقل می کنند و می خوان ازش استفاده کنند، بخل مالی و زکات هم چون امر مالی است، لذا واجب کرده خداوند این امر مالی را بر انسان، و اگر زکات ندهد این بخل مالی داره. اما روایت خودش مطلق است، اطلاق دارد، و این است که بخیل کسی است که بخل بورزد به اون چرا که خدا بر او واجب کرده. ما موصوله است، ابهام درش هست، هر چه که خدا برش واجب کرده این انجام ندهد این دارای بخل است. حالا میخواد در ربط با مال باشد یا نسبت به نیروهای دیگری که خدا بهش عنایت کرده، زبانیش باشد، بقیه اعضاش باشه، عملی، هر چه باشه. جمله ایست از علی علیه السلام است، دارد حضرت فرمودن: ما عقل من بخل به احسانهی، تعقل نکرده کسی که بخل می‌ورزد به احسانش، یعنی عمل نیک انجام دادنش. احسان عمل نیک است. بله ممکن است یه ظهوری داشته باشد به مسئله مال، ولی نه، انسان میتواند بدون مال احسان کند، و شواهد زیاد است که در آیات و روایات که احسان اختصاص به مال نیست، نداره. یا جمله علی علیه السلام دارد میفرماید: ما عقد ایمان و من بخل به احسانهی، گره نخورده است ایمان کسی که بخل می‌ورزد به احسان کردنش، یعنی این که انه عقده ایمانی در دل او محکم نشده هنوز، گره نخورده هنوز، کسی که بخل دارد به احسان، حالا احسان هر طور باشد، مالی باشد، غیر مالی باشد، اینجا باز بخل مصرف میشه و این احسان که دارد حالا میخواد واجب باشد، مستحب باشد، میگیره. روایت دیگری است که این روایت رو فکر میکنم یکی باشد ولی دو جور نقل کردن. در مستدرک از علی علیه السلام نقل میکند از پیغمبر اکرم دارد: مر علا امرأت و هی تبکی. پیغمبر اکرم عبور میفرمودند بر یک زنی که او گریه میکرد، علا ولدها، نسبت به فرزندش، و هی تقول الحمدلله مات شهیدا. در حالی که گریه میکرد این جملات را مادر میگفت که هم خدا را که فرزندم شهید مرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: دارد. پس پیغمبر اکرم به او فرمود: کفی ایتها الامرأة، سکوت کن، جلوگیر باش، خوددار باش ای زن. فلعله کان یبخل بما لا یضره، شاید بچه تو یه همچه حالت بخل درش بود نسبت به چیزی که ضرر بهش نمیرسون. نگاه کنید چقدر گسترده است. مالا یضره، هر چیزی که به انسان ضرر نمیزند انسان چه رسد که واجب باشد، مستحب باشد، چه هرچه مالیش باشد، غیر مالیش، عملی باشه، زبانی باشه، اینها رو میگیره. در جامع استادات مرحوم نراقی اینطور نقل میکند: قتل فی الجهاد رجل من اصحاب رسول الله، یعنی در جهاد یکی از صحابه پیغمبر کشته شد. فبکت و باکیه، یک کسی بود از زنها که براش گریه میکرد و قالت وا شهیدا، میگفت وا شهیدا، اون کسی که واسش گریه میکرد یعنی شهید شده. فقال النبی، در اینجا پیغمبر اکرم فرمود: ما یدری که انه شهید، تو از کجا فهمیدی این شهیده؟ فلعله کان یتکلم بما لا یعینه او یبخل بما لا ینقصه، شاید از اونایی بوده به این که سخن که میگفته سخنهای بیفایده میگفته یا بخل میورزیده به چیزی که موجب نقصان او نمیشده. غرض، ما روایات داریم که از این روایات این معنا استفاده میشه که بخل همش در ربط با مال مطرح نیست. بله، یک مسئله شاخصی است در مال، در غیر امور مالی هم هست، چه زبانیش باشد، چه عملی باشد. و در زبانی و عملی چه واجبش باشد، چه مستحبش باشد، که عرض کردم واجبش در زبانی و عملی واجباتی که در اسلام بر انسان فرض شده. خب نسبت به مستحبش هم داریم، حتی زبانیش وارد شده و همین مسئله بخل هم مطرح می کند که بخل زبانی نسبت به یک امر مستحب. روایت از امام صادق صلوات الله علیه منقول است که حضرت فرمودند البخیل من بخل بالسلام. بخیل کسی است که نسبت به سلام کردن بخل بورزه. بخل مالی نیست، بخل زبانی است، به تعبیر ما زورش میاد به این که سلام بکنه. سلام کردن مستحب است، واجب که نیست. در اینجا به عنوان بخل حضرت بفرماید. اینجا جایی است که سزاوار است از این نیروی خدادادیش استفاده کنه و از این عضو مصرف نکنه. روایت دیگری است از پیغمبر اکرم است. دارد حضرت فرمودند البخیل من ذکرت عنده فلم یصل علی. بخیل کسی است که ذکر من پیش او بشود و او صلوات بر من نفرستد. باز اینجا حضرت بخل مصرف می‌فرماید. نام پیغمبر اکرم برده می شود و درود فرستادن نسبت به حضرت مستحب است. بخل، بخل زبانی است در ربط با امر مستحب. لذا انسان برای اینکه مبتلا نشود، خدای نکرده به این حالت اون هم ناخودآگاه، خوب است به اینکه ذکر مستحب رو بگه هر وقت بیکار. همین مستحباتی که در ربط با زبانه که از کاره، اونگاه که آلودگی دارد که انسان بی آلودگی نمیشه، انسان غیر محسوب، استغفار. اصلا ذکر الله حسن و علا کل حال، به هر حالتی انسان باشه ذکر خدا بگه. یا خود همین ذکر صلوات بهترین چیز، به یاد خدا، به یاد پیغمبر اکرم، به یاد آل او. البته این در صورتی است که منافات با کاری نداشته باشه. این دقت بکنید، گاهی آخه میشه از اون ور میرم، خیلی مقدس میشه. یه کارهای فکری است، خب این منافات داره، تمرکز میخواد، نمیشه اونجا ذکر فرستاد. قضیه یادم اومد، من حالا اسم نبرم، نمیدونم یا اسم ببرم، یکی از بزرگان بود، خدمت تو عرض شود که مرحوم آقای شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه. شنیدم خب اون مرد بزرگ یک پارچه معنویت، عرفان، اون هم اون مجالس کذایی که ایشون داشته است، و گفتن که کسی بوده مرتبا پای درس ایشون می آمده و صحبت ایشون، گفتن یه مرتبه ظاهرن ایشون رو کرده بهش گفته مثلا فلانی 10 ساله میای پای درس من می نشینی صحبت من، چون ایشون معمولشون این بود که صحبت می‌فرمودن در مسجد، این 10 سال که میشیستی پای صحبت منم مشغول ذکر بودی، نفهمیدی که من چی گفتم و نفهمیدی خودت چی خوندی. نه حرف منو فهمیدی، نه فهمیدی خودت چی گفتی. خب مسئله درست همینه. خب فرض کن تمرکز حواس میخواد، نمیشه انسان بنشینه یه بحث علمی چی بخواد دقیقا گوش کنه، اون موقع مقدسیش گل بکنه، ذکر بگه هی وسطش. نه، در یه مواقعی که کاری نداره، میتوانه منافات نداره و لازمم نیستش ذکری هم مثلا بگه، اگر جمعی هستن که اونام توجه پیدا کنن، ریایی در کار بشه، نه، بهترین ذکر لا اله الا الله هست. ظاهرن هیچی هم کسی نمیفهم آدم، تون دو تون هم میتونه بگه هیچ کم نمیفهم، نه سینی توش داره، نه سادی داره توش، هیچی نداره. همون کلمه توحید درست. انسان در ربط با زبانش مراقب باشد که وقت مبتلا به بخل زبانی نشه. در اینجا این رو تذکرن عرض کنم، این در مسئله مستحبات به معنای ذکر است، نه، بلکه گاهی هم واجب و هم مستحب داریم در ربط با زبان غیر ذکر، که این در ربط با حیثیت افراد مطرح میشه. به یک معنا بخل زبانی است و به یک معنا بخل در ربط با شؤون اجتماعی است. فرض کنید کسی دارای مسئولیتی است یا یک وجهه است، این میتواند گره از کار کسی باز کند و این نکه اصطلاح سفارش نکنه، توصیه نکنه، بخل زبانی است. با اینکه با دو تا کلمه بگه یه کاری کسی را میفته. و خودش امر مستحب است. البته این رو هم باز تذکران عرض کنم که باز خیلی وسیع فکر نکنه آدم، که در صورتی که محظوراتی نباشه، بله، حالا فرض کنی یک کسی یکی دیگر رو نمیشناسه، میاد ازش تقاضا میکنه 4 کلمه، خب بخل زبانی داره. نه خب بابا، تو رو نمیشناسه که، روش هم نمیشه بهت مثلا بگی من نمیدونم کی هستی و چه میشه. دقت کنید، همچنین خیلی وسیع هم یه اینجا فکر نکنید، معتدل شرعی. نه فرض کنید میشناسد و جات فرض کنید شرعیش تمام است و محظوراتی هم پیدا نمیشه و نکن با همه جهات. یا در باب شهادت مثلا فرض کنید، خب یه شهادت هایست واجبه، شهادت واجب نمیده، دقت کنید، بخل زبانی است یه مقدار، چه بسا در ربط با امور چی باشد، حیثیتی و شخصیتیش نکنه سابیده بشه. توجه کنید که حالا بس در ریشه بخل اونجا عرض میکنم چیست. اینا سر از بخل زبانی در میاره در ربط با حسیت و شعون افراد، لذا از اینجا کشیده میشه به مسئله قلمی که اون هم در ربط با بخل غیر مالی، چه زبانیش باشد، چه قلمیش باشد، قدمیش باشد، امثال اینها عرض کردم. یعنی جوری که محظوری، نه از نظر شرعی نه از جهات چیزی برش نداشته باشه، محظوری نباشه در کار و نکنه. این یک نوع خودش بخل است که چه بسا میشه این رو در ربط با حیثیت افراد مطرح بکنه انسان، حیثیت اجتماعیشون. هر کسی در محدوده حیثیت اجتماعی خودش، این خودش یک نوع بخل است. لذا مسئله بخل نسبت به همه شؤون انسان مطرح میشه، همه شؤون، و گفته میشود به قدری این حالت زشت نفسانی در انسان به طور ظریف وارد میشه چه بسا خودش هم نمیفهمه. یه عمر ممکنه انسان مبتلا به این رذیله باشه و خودش متوجه بشه. حالا لازم نیست به این که مال ندارد پس لازم اش این است که بخل ندارد، نه، این لازم نیست که مال داشته باشد تا این مثلا در مخاطره رذیله بخل باشد، نه، ممکنه مال نداشته باشد در این حال بخیل باشد. در ربط با یکی از این مسائلی رو که عرض کردم در روایت که تصریح داشت، بخل زبانی داشته باشه، امثال این. لذا ما می‌بینیم در روایات ما راجع به بخل از نظر ظرافتش که انسان ممکن است متوجه نشود که به این بیماری مبتلاست، تعبیر لطیفی می‌فرماید. روایتی است، این روایت از پیغمبر اکرم است، در وسائل نقل می کند. روایت از امام صادق صلوات الله علیه از پیغمبر اکرم و از روایتی است که صاحب وسائل از من لایحضر الفقی نقل می کند که صدوق نقل فرموده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما محق الایمان محق الشح شیء. حضرت فرمودند که چیزی اسلام را در نسخه بدل ایمان هم دارد، ایمان را محو و نابود نمی کند هیچی، مثل نابود کردن بخل که بخل اسلام رو، ایمان رو محو می کند. دارد ثم قال ان لهذا الشح دبیبا کدبیب النمل. برای بخل، برای شح که همون بخل است، یه نفوذ و سیر مخفیانه است در دل انسان، مثل راه رفتن مورچه. مورچه بخواد راه بره، آیا اثر پای او آشکار میشه؟ نه. ان لهذا الشح دبیبا کدبیب النمل و شعبا کشعب الشرک و شعبه و شاخه هایی مثل شاخه های شرک. که بعد انشالله عرض کنم در ریشش عرض میکنم. غرضم ظرافت هست. اینقدر این ظریف است در دل و روح انسان، خودش چه بسا احساس نکن و یه عمر مبتلا باشه به بخل. لذا از پیغمبر اکرم نقل شده است که حضرت فرمودن السخی الجهول احب الالله عز و جل من العابد البخیل. کسی که سخی باشد، که یعنی مصرف کند چه از نظر مال چه از نظر نیروهاش، در جایی که سزاوار است باید مصرف کند مصرف کند، اما این جهول است، این عند الله محبوب تر است از کسی که مرتب عبادت میکنه ولی مبتلا به این رذیله بخل است. یکی از جملات دعایی را که از پیغمبر اکرم نقل شده این است که حضرت می‌فرمود اللهم انی اعوذ بك من البخل، خدایا پناه به تو میبرم از بخل، به این که نکند روح مبتلای به این رذیله بشه. خب این از نظر اقسام بخل که در روابط مختلفه مطرح است. حالا سه بحث دیگه راجع به بخل میماند. یکی آثار زشت بخل، دوم بحث این که ریشه این رذیله چیست، از چه چیز این رذیله نفسانی ریشه میگیرد، چی میشه که انسان مبتلا به این رذیله میشه، گرچه گفتیم در رابطه با حب به دنیاست، میوه حب به دنیاست، اما باز جلوتر بریم که مطرح است در آثار اسلامی. سوم راه معالجه بیماری بخل چگونه است. این سه بحث باید بشه برای اینکه تا حدودی جمع و جور شه بس و هر کدام رو جدا جدا بحث نکنیم، مختصر ترش کنم. لذا همه این سه بحث رو تحت این عنوان من عرض میکنم و بحث میکنیم، و اون که راه معالجه این بیماری چیست، در ضمنش مسئله آثار زشت بخل و مسئله ریشه یابیش رو هم انشاءالله مطرح کنیم، اما مسئله راه معالجیش. راجع به این رذیله دو راه علمی و عملی است در کار. اگر انسان بخواهد بیماری زشت بخل را مداوا کند، دو راه توصیه میشه، یک راه علمی، دو راه عملی. اما راه علمی، راه علمیش اول توجه کردن به آثار زشت این حالت که اینجا عرض کردم دیگه آثار رو میگیم توجه کند، به آثار زشت این حالت نفسانی، حالت زشت نفسانی. خب آثار زشت در رابطه با بخل دو جور است، یک دنیوی، دو اخروی. بعد آثار زشت دنیوی بخل باز در ربط با شخص بخیل مطرح میشه، در روابط اجتماعی او هم مطرح میشه. اما اول یعنی آثار شومی که در ربط با شخص او مطرح است، یک این که شخص بخیل اگر مبتلا به بخل مالی باشد، این از نظر زندگی دنیایش اینجوری است که لذت از زندگی دنیایش هم نمی برد، خصوصا اگر به درجه ای باشد که برای خود هم مصرف نکند. یک زندگی فقیرانه و نه برای خدا، اون بحث دیگری است، نه در ربط با این رذیله، فلاکت می کشد در دنیا و ثمره هم هیچ ندارد. این رنج دنیایی اوست. در جلسه گذشته بعضی از روایات را بهش اشاره کردم. جمله را که علی علیه السلام دارد می‌فرماید: البخیل متعجل الفقر. بخیل، کسی که بخل مالی دارد، این فقر رو جلو میندازه. برای اینکه نکنه فقیر شه نمیخوره، این داره فقر رو جلو انداخته. یا تعبیر دیگری دارد، حضرت میفرماید: من قبض یده مخافت الفقر. کسی که ببندد دستش را، این کنایه از امساک است، میگیم فلان دست تنگه، خرج نمیکنه. من قبض یده مخافت الفقر فقط تعجل الفقر. کسی که امساک کنه برای اینکه نکنه فقیر بشه، این فقر رو جلو انداخته. در اون جمله که از نهج البلاغه بود که در جلسه گذشته خواندم، که حضرت فرمود: عجبت للبخیل که یستعجل الفقر الذی منه هرب. در شگفتم از شخصی که بخیل است و این به کار میگیرد فقری را که ازش فرار میکرده. و یفوت الغنا الذی که طلب او را، و غنایی را که میخواست از دستش میرود و زندگی فقیرانه میکنه. در دنیا مثل فقراست، ولی در آخرت هم حساب که ازش پس میگیرن حساب چی؟ اغنیا. قرص یکی توجه به این مسئله، این توجه کردن به همین اثر دنیوی که برای انسان داره. حالا این مال کسی است که واسه خودش مصرف بگیم نکنه. بعضی ها هستن نه، برای خودشون مصرف میکنن. حالا در این خوب دقت بشه، اینایی که برای خودشون مصرف میکنن ولی حاضر نیستن نسبت به دیگران جایی که واجب از نظر الهی یا خوب است از نظر انسانیش مستحبه به تعبیر شرعی مصرف بکنن، مصرف نمی کنن. اینام بدونن که نخیال کنن که بگن خب ما که نسبت به خودمون که بخل نداریم که مصرف میکنیم. اونایی که نسبت به خودشون مصرف نمی کنن اونا بدبختن، بدبختی میکشن. نه، اینم بدونن اینا یه نوع بدبختی دیگه دارن و اون بدبختی اینا این است که خداوند در ربط با همین بخلی که اینها دارند یه انتقام مالی از اینها میگیره در همین دنیا. چیکار میکنه؟ انتقام مالی اینه، جاهایی اینها مصرف میکنن که تو روایات زیاد بود، در گذشته خواندم تکرار، در جاهایی مصرف میکنن اینها که بیهوده است، مثل تو چاریختن. یه همچه حالتی پیدا میکنه که نمیشود گفت که شخص او ازش بهره گیری میکنه. نه، این خیال میکند به این که داره شخص خودش بهره گیری میکنه. نیست اینطور. مگه بهره شخصی چه مقداره؟ یک روایتی است، من این روایت رو میخوانم. روایت در وسائل است. علی ابن معلای اسهدی میگوید اون بعت عن صادق علیه السلام، میگه من این خبر رو از امام صادق صلوات الله علیه به هم رسیده و شنیدم. انهو قال، حضرت فرمودن ان لله بقاعا تسمى المنتقمه، برای خداوند زمین هایی است که نام این زمین ها زمین هایی است که انتقام میگیرن. زمین هایی داره خدا که انتقام میگیره اون زمین ها. فَإِذَا أَعْطَى اللَّهُ عَبْدًا مَالًا لَمْ يُخْرِجْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ بُقْعَةً مِنْ تِلْكَ الْبُقَاعِ. اونگاه که خداوند عطا کند بنده ای را مال، یعنی به بنده مالی عطا کنه، ولی این بنده حق خداوند را خارج نکند از مال، رد نکند، ندهد. خداوند مسلط می کند بر او یه قطعه ای از این زمین ها رو، از این زمین هایی رو که انتقام گیرندن، چون بنا شد خدا زمینایی داشته باشه که اینا انتقام میگیرن. یه تیکه از اون زمینا رو بله مسلط میکنه بر. خب چیکار میکنه زمینه؟ فأتلف ذلک المال فیها ثم مات و ترکها. چیکار میکنه این زمین؟ و اون نیست که یه زمین گیرش میاد این مالا رو همه رو ور میداره میرزی تو این زمینه و تلف میکنه تو این زمینه، تلف میشه تو زمین. بعدم که تلف شد مالا توش این میمیره و میذاره و میره. از این زمین ها خب ما فراون میبینیم یه زمین گیرش میاد تا تونسته توش خرج کرده، سنگ چی نمیدونم شم کزا زاچه بچی هی پول میریزه 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 بله اینم هی میخوره زمینه پولا رو. بعدم میگه هر کاری میکنه بنایی تموم نمیشه، چهار ساله مثلا با کم و زیادش، این در بزن اون در بزن این در بزن اون در بزن، برای خودشی به اصطلاح کاخی درست میکنه. بعدم چی شو؟ هیچی. همون موقع که همچین گل کاره میخواد ازش بهره بگیره بگم بلند شد دنبال کاره، ردش میدن اون طرف، این میمونه. این زمین منتقم است، انتقام داره میگیره از ما، خودشم نمیتونه بهره گیری کنه. او خیال میکنه به این که من رسمت به خودم که بغل ندارم که به ببین چند طبقهش کردم چجوریش درستش کردارم میکنم. حالا گفت آخرش رو بعد نگاه کرد چی میشه، میخوره مالا رو. اون وقت هر کسی در حد خودش داره، این دقت کنی، معلوم میشود که یک روش الهیست کسانی که در ربط با وظیفه مالی که نسبت به حق الهی دارند اینها کوتاهی میکنن، بخل میبرزن، خیال نکنن بگن نه واسه خودمون میخوریم چی میشه. نه بالاخره ولو شده تو همون خونه ای که نشسته یه گوشش یه چاه وا میشه، اگر این طوق رفته پایین این یه مقدار پولایی بوده که واجب بوده مثلا در راه خدا میداده نداده، این زمین همین گوشه داره انتقام میگیره، گوشه خونش لازم نیست کاخ باشه ها، هر کی در حد خودش. این داره انتقام میگیره، میریزه همجا. بنابراین انسان توجه کند به این که اگر مبتلای به بخل مالی است، اگر نسبت به خودش باشد که باید با فقر و بیچارگی زندگی کند، بعدم که در اون روایت داشت بذاره و بره، و ورثه میبرن که در جلسه گذشته عرض کردم، و اگر نه خیال میکنه واسه خودش خرج میکنه، اینو بداند که یه زمین منتقمه انتقام رو میگیره ازش و اونجا باید مصرف بکنه که این ازش نمیتونه بهره گیری کنه. دیگر یکی دیگر از جهاتی را که انسان توجه کند که از نظر علمی توجه کند، این است از آثار زشت این حالت بخل است، این است که حالت مروت از انسان گرفته میشه، اون حالت جوانمردی به تعبیر بسیار ساده. علی علیه السلام میفرماید لا مروت لبخیل، شخص بخیل دیگه جوانمردی سرش نمیشه، مروت نداره. خود حالت مروت یکی از میشود گفت زیباترین حالات انسانی است. بحث جنبه الهی اینجا مطرح است. مروت بخیل این حالت مروت از او گرفته میشه و از آثار شوم اوست. بس است، زیاد است، انشاءالله در جلسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.